یه گرایش کسب و کاری مشترک شکل بگیره و تکثیر بشود. این نشون میده شما رو مسیر درستی وایسادید، یعنی دارید از اون مزیت‌های حالا یا طبیعیت یا نسبی منطقه داری به نحو احسن استفاده میکنه. حالا اینجاست مدل های مثل زنجیر ارزش ورود پیدا میکنه. حالا نکته کجاست؟ نکته اینجاست که من مردم، منی که صاحب یک صنعت هستم یا کسب و کار هستم، بنگاه هستم، باید به این توجه بکنم که کل جهان من تولید یک محصول نیست. ما متاسفانه وقتی که عدد ارقامو نگاه میکنیم، این عددی که دارم خدمتتون میگم مثلا شاید یکی دو ماه ازش داره میگذره. تقریبا صنعت ما بالغ بر 99.6% صنایع خرد و کوچک،
بله،
از نظر تعداد، یعنی یه چیزی هولوش 100%، و اکثر این بنگاه خرد و کوچک، یعنی 83% از اشتغال کشور ما هم در همین اسمی ها یا بنگاه خرد و کوچکه. حالا درصد قابل توجهش که دیگه اصلا به صورت غیر رسمی در روستاهاست، یعنی اعداد اصلا قابل احصا هم نیست.
بله. دقیق میفهمید؟ بله.
نکته اینه که اکثر این کسایی که تو این اسکیل دارن کار میکنن فقط تمرکزشون به تولیده. یه مقداری بیایم بیرون هلیکوپتری قضیه رو نگاه کنیم و ببینیم که آقا اتفاقا ببین اون داستان ضرب المثل معروف هستش که مثلا یه جا گفتن کوه طلا هست، آخر چه کسی پولدار شد؟ اون کسی که داشت بیل و کلنگ میفروخت به کسایی که برن بکنن
درون.
آره به طلا برسن. دقیقا میفهمم این زنجیره. حالا میگم وقت نیست، اگر من مثال خوشه هایی که سال 83-84 انجام شد در کشور رو بخوام براتون تعریف بکنم، شاید مثلا خیلی براتون جالب باشه. کسانی که اتفاقا عاملین توسعه ما بودن توی پروژه خوشه، یعنی اون کسی که 3-4 سال اومد مدیریت کرد یک زنجیره ارزش رو، بعد 3-4 سال خودش موفق ترین بیزینس رو تو اون کسب و کار زد. چرا؟ چون کل زنجیره رو آنالیز داشت، فهم داشت.
بله.
که آقا دلیلی نداره من بیام دو روز دیگه یه دکون کنار آدم کنار رفیق خودم بزنم بخوام رقابت منفی کنم. اگه من میام کمک کنندم، یک سری پیش نیاز وجود داره، یک سری پس نیاز وجود داره. و اگر ما این ساختار رو درک بکنیم، توازنش رو درک بکنیم، طبیعتاً به جایی خواهیم رسید که به جای اینکه کیک اقتصاد خودمون، اگر خودمون بخوایم سهممون بیشتر بشه، سهممون رو زیاد بکنیم و بقیه سهمشون کم بکنیم، کیک اقتصاد رو بزرگ کردیم. با این بزرگ شدنه اون وقت سهم همه زیاد میشه با همون زاویه برش که داره. و در نهایت همون نکته‌ای که آقای بحرینی به درستی بهش اشاره کردن، آیا این فعال کردن مزیت‌ها و این فعال کردن مدل‌ها آیا همش کار دولته؟ ببین دولت در نهایت گفتمان ساز خوبی میتونه باشه و بستر ساز خوبی میتونه باشه. بالاخره هر دولتی با دولت دیگه سیاستش ممکنه فرق بکنه.
بله.
ما خودمون بعد سالها کار کردن با نهادهای دولتی و حمایتی و مردمی امثال اینها، آخرش به این نتیجه رسیدیم که اصلا اگر ما از همون اول در حوزه بحث حلقه‌های میانی یا گروه‌های مردمی، گروه‌های دارای مسئله و دغدغه شروع می‌کردیم گفتمان سازی کردن، شاید الان حاکمیت هم اصلاح می‌شد. حاکمیت فنی تخصصی رو عرض می‌کنم، حاکمیتی که تصمیم گیره بر فضای اقتصادی ما، این هم شاید اصلاح می‌شد. چون ما مطالبه گر نداشتیم، یعنی مردم ما عمدتاً توی فضای اقتصادی تنها مدل‌هایی که می‌دونن اینه که آقا دولت داره اینجا وام میده بریم بگیریم. حالا اگر زرنگ باشی شما یه وام از امداد میگیری، یه وام از برکت میگیری، یه وام از وزارت کار میگیری. اگر زرنگ نباشی، یعنی اصلا تو فضای وامدهی نباشی و که خیلی حالا نیستن واقعا فضا رو، فضای مناسب شهری هم حتی نمیدونن، هیچ حمایتی از سمت دولت نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه مطالبه گری رو هم یاد نگرفتیم حول اون زنجیره ارزشه، که مثلا بدونیم که آقا الانی که الان من دارم در حوزه هم فرش مثال زدم خدمتتون دارم صحبت میکنم، آقا من الان گیر من در صنعت طراحی بحث حقوق کپی رایته. چند نفر، چند تا نهاد، چند تا فعال اقتصادی حوزه فرش این رو واقعا تبدیل به گفتمان کرده، مطالبه کرده؟ کسی نکرده. یعنی کسایی هم که الان یه پاشون تو دولت یه پاشون بخش خصوصی، کسایی هستن که عمدتاً وامای کلان دارن میگیرن، کسایی هستن که از این قسمت دارن فقط منفعت میبرن. لذا این موضوع نیاز به گفتمان سازی داره، مثال‌های مختلف داره، صدا و سیما هم سیماش و هم صداش باید با هم دیگه بخونه، کنار هم دیگه تبدیل به تولید محتوا بشه و قصه الهازه.
نکته‌ای که دارید میفرمایید جناب تحموسی عزیز، تاکید میکنم و تکرار میکنم که هیچ انقلتی درش وجود نداره، اما بحث سر اینه، حالا خاصه وقتی که مثلا پای نهاد دولتی رو با سیاست‌های مختلف هر دولت به میان میآورید، این که بگویی مثلا تهش بهترین حالت اینه که دولت فقط بتونه یک تسهیلگر باشه، کمتر این شکل از مؤلفه رو ما شاهد بودیم. یعنی در بسیاری از مورد حتی که دلشون هم نمیخواسته، دولت ها مجبور بودن به دلیل ضعف‌های پایه‌ای یا زیرساختی که وجود داشته در نهایت خودشون دست بالا رو در حوزه اجرا و عمل هم بگیرن. شاید بخشی از این بحث شما در سایه حل شدن این دست از زیر ساخت ها هم میتونه شکل عینی و عملیاتی به خودش بگیره. ولی بابت روی کرد و پیشنهادتون که البته پیشنهاد اجرایی راهکاری هم بود بسیار بسیار سپاسگزارم و 6 دقیقه پایان جان فلاحی عزیز با شما. البته شما 8 دقیقه فرصت دارید.
متشکر از وقتی که به ما دادید. من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، حالا نظر به صحبتی که امشب داشتیم، من پیشنهادم برای همه همکارای دولتیمون اینه که درها رو باز بکنیم و حداقلش اینه که به گفتگو بشینیم با بخش خصوصی و گروه های مردمی، با همدیگه بتونیم تجربیاتمون رو به اشتراک بذاریم و رشد بدیم همدیگه رو. و از اونم از گروه های جهادی و گروه های مردمی هم دعوت میکنم که در واقع یه ذره هم خودشون روی جستجوگریشون رو تقویت بکنن.
نکته بسیار مهمیه.
و همین که خودشون رو در معرض آموزش ها، در معرض استانداردسازی قرار بدن که بتونن در واقع با در واقع چارچوب بهتری وارد تعاملات جدیتری بشن توی نظام اقتصادی کشور. این اولین نکته هم. نکته دوم این که به نظرم ما فضای کسب و کار روستاییمون رو باید یه ذره متنوع‌تر بکنیم. روستای ما از قدیم الایام شاید به کشاورزی، دامپروری، نهایتاً صنایع دستی و قالی‌بافی کسب و کارش ختم می‌شد. امروز داریم فضای کسب و کار متنوع‌تری رو تجربه می‌کنیم و به نظرم این می‌تونه رونق و در واقع بالندگی بهتری رو به روستامون برسونه. ما امروز روستاهایی داریم که دارن اصلا کسب و کارهای صنعتی رو توی فضای روستا تجربه میکنن، حالا به دلایل مختلف ها، یعنی شاید خوش‌سالی شده، مشکلی کشاورزیشون با چالش مواجه شده، کمابه بوده، یا بر دلیل دیگه‌ای اون کسب و کار سابق و سنتیشون به بن‌بست هایی رسیده متاسفانه. ولی روستایی ما از تک و تا نیفتاده و اومده دست به گریبان شده و تونسته در واقع یک اتفاقات جدیدی رو رقم بزنه. مثال بخوام بگم خدمتتون، ما روستای رامشه جرقویه اصفهان، قطب بازیافت پلاستیکه، شاید جالب باشه براتون
بله.
که بزرگترین ناحیه صنعتی روستایی رو ما اونجا داریم، یا روستایی رو داریم که داره بازیافت در واقع لوازم آلومینیومی رو انجام میده، روستایی رو داریم که ساعت سازی توش رواج پیدا کرده و موارد دیگه‌ای که در واقع خورد خورد رشد کرده و بلوغ رسیده و الان شده یک کسب و کار جدی تو اون روستا. الان خلاصه تو فضای صنعتی، تو فضای گردشگری، تو حوزه خدمات، ما باید روستاها رو یه ذره تنوع بدیم اقتصادش رو تا بتونیم در واقع در کنار همون کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی که در سنت و بوم این روستا بوده و باید بماند و رشد بکنند، با این درآمدهای مکمل بتونیم در واقع اقتصادش رو تقویت بکنیم و بداریم. یه خبر خوش بهتون بدم که امروزی که با هم صحبت بکنیم، آمار بیکاری روستاییمون شده 5.7%.
خدا روش.
و این آمار تقریبا توی شاید 30 ساله اخیر کمترین نرخ رو داره تجربه میکنه. البته نمیگم همش عمل کرده مثبت دولت مادا 13 هم 12 هم یا کلن دولت بوده یا اصلا اتفاقات اینطوری، قطعا مهاجرت توش مؤثر بوده، قطعا موارد دیگه ای بوده که
بله.
آمار رسیدیم بهش، ولی آمار
ولی سهمشون برخواه باید به پای دولت نوشت دیگه.
آمار قابل توجهی دارم
بیتردید.
یه نکته دیگه ای که میخواستم خدمتتون بگم در مورد برنامه های ما تو حوزه اشتغال روستایی بود، اگر فرصت بشه سعی کنم خیلی کوتاه هر
صحبتتون.
ما در حال حاضر در معاونت روستایی که در واقع سهم خودمون و نقش خودمون رو داریم هماهنگی بین بخشی و بین دستگاهی در وهله اول میبینیم، داریم سعی میکنیم رو 2-3 تا موضوع متمرکز وایسیم. یکیش بحث در واقع فروش و بازاررسانی و تجاری سازی محصولات روستایی و اشعریه که داریم در واقع تحت پویشی تحت عنوان روستا آباد این در واقع فضا رو ایجاد بکنیم، از شبکه فروشگاه‌های فیزیکی، از نمایشگاه گرفته تا اینکه در واقع فضای مجازی رو فعال بکنیم، شبکه‌ای از در واقع فعالین فضای مجازی رو تقویت بکنیم که بتونن در واقع کمک بکنن به این جریان بازاررسانی محصولات. این اتفاق خوبیه که فکر بکنم شاید توی 3-4 ماه آینده میتونیم نمودهای خوبی رو ازش ببینیم.
انشالله
بخش دوم فعالیت همون برگشته به سمت تأمین استانداردسازی تولید محصولات روستایی که بین صحبت ها عرض کردیم. ما در واقع الگویی رو داریم دنبال میکنیم توی در واقع حوزه اشتغال با محوریت راهبری شغلی. راهبر رو به کسی اطلاق میکنیم که 5 خدمت رو به شبکه‌ای از تولید کنندگان روستایی میده. مواد اولیه براشون میتونه تأمین بکنه، تجهیزات میتونه تأمین بکنه، آموزش میده، نظارت بر تولید میکنه و نهایتاً تعهد بازاررسانی محصول رو میکنه. امثال این آدما که ما بهشون میگیم راهبر، تقریباً الان ما یه لیست 150 تا 200 نفره رو داریم که فکر میکنم در آینده نزدیک با کمک همین شنوندگان همین برنامه میتونیم در واقع این آمارمون رو خیلی جهشی رو داریم بادم. از همینجا هم دعوت بکنیم دوستان ما توی استانداری ها، مدیران کل روستایی و امور شوراها در خدمت عزیزانمون هستن و میتونن پذیرای این اطلاعات و ارتباطات باشن برای گسترش اتفاقات. ما راهبران شغلی رو داریم در فضای یک کسب و کار روستایی تقویت میکنیم، از جنس تسهیلات، از جنس معرفیش توی رسانه ها، از جنس تسهیل فرایند اداریشون، مجوزها، شبکه سازیشون که به همدیگه متصلشون بکنیم و نهایتا فضادهی توی برنامه ها، رویدادها و برنامه کلیم. این اتفاقیه که الان توی اشتغال داریم شکل میدیم که یه بخشش پس به بازار رسانی گشت، یه بخشش به استانداردسازی تولید. یه اتفاق مهمی رو این هفته پیش رو داریم، 26 دیماه همایش نقش روستا در اقتصاد ملی، یک کنگره مقاله‌ای رو داریم در سالن اجلاس سران که در واقع اتفاق فوق‌العاده مهمیه تو حوزه اقتصاد روستا. نخبگان، خبرگان، صاحب نظران دور هم جمع شدن، مقالات خیلی خوبی جمع‌آوری شده، تقریبا ما 90 تا مقاله پذیرش داشتیم، 26 تاش دریافت کردیم، 26 تاش پذیرش شده و بنا داریم در مورد اقتصاد روستا اینجا به گفتگوی علمی و خلاصه خوبی بپردازیم.
همش ارائه میشه؟
از بین مقالاتی که ارائه شده فکر کنم 15 تاش پذیرش شده، 15 تاش ارائه میشه. از همینجا باز دعوت میکنیم دوستان میتونن تو سایت همایش ثبت نام بکنن، از سر در واقع فضای مجازی میتونن در واقع تو سایت ثبت نام بکنن، توی سالن اجلاس سران شرکت بکنن، از این همایش استفاده بکنن. ببخشید طولانی شد، ما رویداد دیگه ای رو هم در برنامه داریم پیش رو به اسم مدار. کسب و کارهای دانش بنیانی که دارن به کسب و کار روستایی سرویس میدن به شکل‌های مختلف، هم از جنس فناوری، نوآوری، خدمات خلاق و هم از جنس پشتیبان، در مدار بنا داریم بهش بپردازیم که انشالله این فراخوان تو همین روزا اعلام میشه و فکر کنم آخرای فروردین با حضور شخص رئیس جمهور در واقع پایان میرسه. این مجموعه آن چیزیست که ما در معاونت روستایی.
آدرس سایت رو میفرمایید برای ثبت نام در همایشی که فرمودید اگر خاطرتون هست؟
عرضم به حضور شما که آدرس سایتمون رورال ecocongress.ir.
اینکه گفتید آقا فارسیشو بگید که جستجو بکنن دوستان
در واقع سایت گوگل سرچ بکنن ظرفیت روستا در اقتصاد ملی، میتونن در واقع
ظرفیت روستا در اقتصاد ملی.
این برنامه به همت پژوهشکده آمار و در واقع مجموعی از دستگاه های اجرایی داره اتفاق میفته، معاونت روستایی هم در واقع تو این همایش نقشه.
یک جهان سپاسگزارم از هر سه سرور عالی مقام، جناب علیرضا طهمورسی و جناب حسین بحرینی، هر دو نازنین از فعالان و کارشناسان حوزه اشتغال روستایی، و جناب دکتر هادی فلاحی مدیر کل اشتغال سرمایه گذاری معاملت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور. تا فرصت شین داره بعد هفته آینده، تک تک شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در مختلف.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم.
از قانون انتخابات بیشتر بدانید. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رای گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رای گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رای گیری هست و ما از روز سوم اسفند لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از ناحیه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیرقانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان های اجتماعی مجاز و برنامک هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرائم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه‌های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد اذیت و آزار دیگران که حق و ناس و ظلم بزرگیه و پیامدها و عواقب زیادی در دنیا آخرت داره مسئله غیبته.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در آیه 12 سوره حجرات پروردگار مهربان می‌فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، شما نباید غیبت یکدیگر را انجام بدید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا یکی از شما دوست داره که گوشت برادر مؤمنش که از دنیا رفته رو بخوره؟ خب ببینید باطن و واقعیت غیبت همون خوردن گوشت مرده فرد غیبت شونده است. غیبت یعنی چی؟ غیبت یعنی که حرفی رو پشت سر کسی بگیم که اگر بشنوه ناراحت بشه. همین، چیز پیچیده ای نیست. و این حرف گفته شده ممکنه در مورد یک نقص جسمانیش باشه، مثلا کم بودن موی سرش رو با یه لفظ خاصی مطرح کنید، یا یک نقص اخلاقی شخص، عجول بودنش، زود رنج بودنش، یا درباره اموال و داراییش باشه، مثلا بگی ماشین فلانی فلان جور، یا درباره خونه شخص باشه، یا درباره عزیزان و نزدیکان اون شخص باشه، در مورد بچه‌هاش باشه، در مورد همسرش باشه. و گاهی شما با زبونت چیزی نمیگی، بلکه با اشاره چشم و ابرو یا اشاره دست و پا نقص شخص رو طوری که متوجه نمیشه بیان میکنی. در روایت داریم که یه شخص کوتاه قدی از کنار پیامبر داشت رد میشد، یکی از اصحاب با دست اشاره کرد که این قدش کوتاهه، و پیامبر سریع به اون شخصی که این اشاره رو کرده بود فرمودن که تو غیبت اینو کردی. یا گاهی با کنایه شما مطلبی رو میگی، مثلا میگه خدا رو شکر که ما خسیس و بخیل نیستیم، ولی منظورتون اینه که فلان شخص که الان اینجا حضور نداره خسیس و بخیله و اینها همه حق و ناس و غیبت و ظلم بزرگه. به خدا پناه میبریم از غیبت و از اینکه پشت سر دیگران حرف بزنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حساباشون رو پس میدن.
سپاسگزاریم از این که همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، اصرار می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
پهنای سرزمین ایران در افق دید مدافعان آسمان، درخشش ستارگان امنیت و آرامش، تبلوری از وحدت دلاوران لشکر الهی، جلوه‌هایی از بصیرت، تعهد و خودباوری، با مدیریت صحنه‌های نبرد.
الله ميت الحمام ولكن الله رمى.